پرسمان تاریخی بفهمی؟
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان
میخواستم بدونم مشخصه های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام علیکم. ایام ولادت با سعادت هفتمین اختر آسمان امامت حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام رو خدمت تک تک شما گرامیان تبریک عرض می‌کنم. انشالله که همه ما متوسل به دامان اهل بیت علیهم السلام باشیم و در دنیا و آخرت با اون حضرات محشور و مأنوس باشیم. در خدمت شما گرامیان هستیم با پرسمان تاریخی. خدمت کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستیم. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، اسعد الله ایامکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده متقابلا این مناسبت فرخنده را خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه تبریک عرض میکنم به سهم خودم و با عرض ادب و ارادت معذر جناب عالی و همه علاقمندان در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف یادآوری میکنم که اگر مایل هستید سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذارید، شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف در تمام ساعات شبانه روز در اختیار شما گرامیان است. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251. اگر هم مایل هستید که سوال یا مطلب خودتون رو از طریق پیام کوتاه برای ما ارسال بفرمایید، 30553 رو به خاطر بسپارید. عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی در آغاز پیامکتون حتما مقدور ثبت بشه. با پرسمان تاریخی امروز همراه باشید. سوالات شما و پاسخهای جناب استاد پیشوایی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم خدمت استاد محترم استاد پیشوایی. یک سوالی داشتم، این که روز عید قدیر آیه نازل شد که بلغ ما انزل الیک، بعد قسمت چند میگه یعصه مکمل الناس، یعنی خداوند شما رو ایمن میداره. کیا بودن اینایی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از اینا میترسید یا خوف از این داشت که بحثی پیش بیاد؟ آیا جای دیگه هم به این طیف اشاره شده نشده؟ منبعی جایی به من معرفی کنن که من بتونم تو این مورد مطالعه کنم؟ احیانا تو آیات دیگه، آیات قرآن به این طیف اشاره شده یا نشده؟ ممنونم،
متشکرم.
از همدان تماس
میگیرم. بله جناب استاد پیشوایی، سوالشون درباره آیه مربوط به ماجرای قدیر خم هست، اینکه خداوند وعده میدهد که الله یعصم و کمن الناس. این چه گروهی هستند که خداوند این وعده رو درباره اونها میده؟
اجمالا گروهی بودن که طمع خلافت داشتن.
بله.
و به تعبیر دیگه رقبای سیاسی علی علیه السلام بودن و اینها کسانی بودند که جلوتر احساس میکردن یا خونده بودند که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه علی علیه صلوات و سلام را جانشین خودش قرار میده، که تو موقع هم در دو سه مناسبت دیگه مثل اون جمعی که 40 نفری در اوایل بعثت در مکه در خانه ابو طالب جمع شدن، حضرت اونجا علی علیه السلام رو معرفی کرد، مثل حدیث منزلت. اینا خونده بودن که نظر رسول خدا اینه که علی علیه السلام جانشین او باشه، و اینا کسانی بودن که عرض کردم رقبای سیاسی علی علیه السلام بودن و عمدتا از قریش بودن، یعنی از مهاجرین بودن. انصافا مردم مدینه یعنی انصار نسبت به علی علیه السلام احساس منفی نداشتن، چون اصلا یمنی بودن.
بله.
مشکلاتی که برای علی علیه السلام درست شد عمدتا از طرف مهاجران بود، مهاجرانی که قبلا در زمان جاهلیت با رسول خدا با علی علیه السلام دو خانواده با هم زندگی کرده بودن و اینها از قدیم رقابت داشتن، قبایل و تیرای قریش با هم رقابت داشتن.
بله.
و تهمانده ها و رسوبات اون رقابت ها باقی مونده بود. هست بعضی جاها که در بین خودشون میگفتن که خب حالا حرفی نیست، محمد صلی الله علیه و آله رسول خدا بوده، پیامبر خدا بوده، ما ایمان آورده، مسلمان شدیم، رو چشم ماجه، حالا کی گفته که جانشینش هم پسر عموش باشه؟ کی گفته جانشینش هم از بنی هاشم باشه؟ اینا این افراد بودن. و من بارها عرض کردم در اینجا در این برنامه یا جاهای دیگه محافل علمی عرض میکنم، بعضی از این سران قریش بودن یا خودشون را از علی بالاتر میدونستن یا از علی پایینتر نمیدانستن.
بله، همی گفتن ما اگر بیشتر نباشیم کمتر نیستیم.
کمتر نیستیم، مثل اعضای شورای شش نفری مخصوصا خلیفه دوم اونا را عضو اون شورا کرد، این خیلی به اونها القا کرد که پس ما هم کسی هستیم. از این دسته رسول خدا ملاحظه داشت، نگرانی داشت که نکنه اینا تشنج درست کنن، بلوا درست کنن، زیربار نرن، کارشکنی کنن و کار پیش نره. یکی از مآخذش مجلدات متاعین بهار الانواره. بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی از جلد 29 به بعد به این قضایا پرداخته.
بله.
که این چند جلدم چاپ نشده بود، بعدا جداگانه چاپ کردن، الان حداقل در کتابخانه هست و اونجا مطرح شده اینا کیا بودن و صحبتاشون چی بوده، حتی اسم بعضیاشون هم هست. روایتی هم در روزه کافی هست. کافی میدونیم که 8 جلد، 2 جلدش اصول کافیه.
بله.
اصول یعنی اعتقادات، وقتی میگه اصول کافی مقصود این 2 جلده، مربوط به اعتقادات و امامت و نبوت و ایناست.
درسته.
و 5 جلد شروع کافی یعنی احادیث فقهی توشه، میشه 7 جلد. جلد 8 به نام روزه است.
دوست.
یعنی متفرقاته، مباحث اخلاقی تاریخی هست. اونجا روایتی هست که اشاره داره به اون صحیفه ملعونه که چند نفر با هم عهد شدن که ما بعد از رسول خدا نگذاریم خلافت در اون خاندان بمونه.
بله.
البته من یه وقتی لازم بود سند اون روایت را میخواستم بررسی کنم، من بررسیم به جایی نرسید، چند نفر رو اونجا اسم میبره، یکیش اونجاست و بقیه هم به تفصیل بخوام مطلع بشن اون چند جلد بهار الانواره که اسلام میگم متاعین، مجلدات متاعین.
بله بسیار. پس اجمالاً این کسانی که پیامبر خدا نگران مخالفت اونها بودن و خداوند وعده میده که ما تو رو حفظ میکنیم از اونها، کسانی هستن که خودشون رو رقیب سیاسی
حضرت حسودان علی علیه السلام، رقبای سیاسی علی علیه السلام بودن و عمدتاً از قریش بودن، از مهاجرین بودن.
بله بسیار خوب. حالا سوال نکته تکمیلی بفرمایید، با تجربه اینکه پیامبر خدا به هر حال در اوج اقتدار بودن و در اواخر عمر شریفشون بود، آیا توقع بر این نیست که همه بپذیرن، مشکلی ایجاد نشه؟
این جوابشو بارها مطرح کردیم. پدیده بدی بود، پدیده شومی بود در بین یاران رسول خدا و قابل انکار نیست. بعضیا این پدیده رو چون نادیده گرفتن با بنبست روبرو شدن و بعضی چیزا رو هم انکار میکنن و اون پدیده اجتهاد در مقابل نص بود.
بله.
یه روحیه بود، نمیگیم همه یاران رسول خدا اینجوری بوده، نه حتما همه اینجوری نبودن، ولی بودن کسانی که در مقابل فرمان صریح رسول خدا اظهار نظر می‌کردند و دنبال تشخیص خودشون می‌رفتند.
بله.
البته در احکام هم بوده، مثل سفر عمره که منتهی به صلح حدیبیه شد.
بله.
رسول خدا چون مسدود شدن قریش نگذاشتن برن داخل مکه، رسول خدا اونجا از احرام بیرون آمد، ولی یه عده حاضر نبودن از احرام بیان بیرون. یا در همون صلح حدیبیه بنا به مصالحی که رسول خدا در برقرار این صلح میدید خیلی علاقمند بود که این صلح صورت بگیره، ولی بر حسب ظاهر بعضی از مواد این پیمان نامه به نفع قریش بود در ظاهر، بعضیا خیلی پافشاره کردن، به زحمت زیر بار رفتن،
اعتراض داشتن به تصمیم رسول.
بله نمیذاشتن این چیز کن و این زیاد داره، عرض کردم در احکامم بود، ولی در مسائل سیاسی یه پری قبایی اینا را میگیره، به گرایش های قبیله اینا برمیخورد، به افکار سیاسی اینا برمیخورد، اجتهاد در مقابل نص میکردن و بارزترین اونها جیش اسامه است. بارها ما در مقابل این سوال که چطور بعضی ها با اون صراحت رسول خدا در غدیر، با توجه به فاصله زمانی کم غدیر تا رحلت رسول خدا، خوب چطور شد امر به این مهمی را این همه شهود عینی داشت ایده زیر پا گذاشتن. عرض میکنیم که شما نمیخواد چند ماه عقبتر برید، شما روزهای آخر عمر رسول خدا برید. بله. که اسامه بن زید بن حارثه را رسول خدا به فرمانده سپاهی منصوب کرد و دستور داد برن به جایی که جنگ موته اونجا رخ داده. نرفتن، گفتن که چرا رسول خدا بین این همه مهاجر انصار یه جوان را فرمانده قرار داده.
درسته، این روحیه اعتراض مخواهد بفرماید که در اونجا هم وجود داره.
این همیشه بود و خیلی خطرناک بود و عوارض خیلی بدی داشت و این یه پدیده مسلمی بود. بنابراین نمیشه گفت که مثلا نه جای نگرانی نبود، اینا که سلم محض بودن، یک کلام حضرت رسول میفرمود همه سمعن و طاعتن، نه اینجوری نبود.
این
بله، آخرای کتاب تاریخ اسلاممون به دنبال بحث غدیر چند تا شبه مهم غدیر را جواب دادم، از جمله همین شبه را جواب دادم که اگر رسول خدا فرموده بود چنین چیزی در غدیر اتفاق افتاده بود، باور کردنی نیست که مسلمان ها با اون جانفشانی هاشون و جاهدون ها فی سبیل الله به انبالی مفوسیم، باور کردنی نیست اینا مخالفت کنن. آیاتی را بنده اونجا آوردم صراحتن میرساند که یه عده نافرمانی میکردن.
بله بسیار خوب، در اواخر کتاب تاریخ اسلام،
تاریخ اسلام به دنبال بحث غدیر.
غدیر. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی، انشالله که برادر شنونده هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معار.
شنونده ای از شماره 935-84-57 درباره عقد اخوت پرسیدن. جناب استاد پیشوایی گفتن عقد اخوت یعنی چه؟ کسانی که پیامبر میان آنان عقد اخوت برقرار کرده چه رابطه‌ای با هم داشتند و این عقد چه اثری در زندگیشان می‌گذاشت؟
این برادری و عقد اخوت، عقد اخوت دینی بود در حد نزدیکی دلها و پیوند قلبها و جلوگیری می‌کرد از بعضی از مثلا اختلافات احتمالی و انشقاق‌های احتمالی. و مورخان ما تصریح میکنن که هیچ گونه بار حقوقی نداشت، یعنی مثلا از همدیگه ارث نمیبردن. بعضی البته گفتن که ابتدا از همدیگه اسم میبردن، آیه شریفه و اولو الارحام بعضهم اولو بعض که نازل شد این منسوخ شد، دیگه قرار شد از هم ارث نبرن. ولی بعضیا و نوعاً میگن که نه، از اول در حد پیوند دلها و قلبها بود.
بله.
و میدونیم که رسول خدا اگر مقصود اون پیمان مؤاخات، پیمان برادریه که در اوائل هجرت رسول خدا بین مهاجران و انصار منعقد کرد، میدونیم که اونجا نه 100%، ولی یک طرف برادری مهاجر بوده که انصاری بود.
بله.
حضرت بین مهاجران و انصار پیمان اخوت بست و تفاوت‌های مهاجران و انصار با هم داشتن. مهاجران اهل مکه بودن، از قریش بودن، شغلشون تجارت بود و اینا شغل شریف را تجارت می دونستن، باغداری و کشاورزی و اینا را تحقیر می کردن، در حالی که اهل مدینه که حالا انصاری نامیده میشن، اینا باغدار و کشاورز بودن. اختلاف نژادی هم اینا داشتن، مهاجران مکه از نژاد عدنان بودن، اونا رو میگفتن عرب عدنانی، اینا عرب قحطانی بودن، از اصلش از چند صد سال پیش از یمن آمده بودن.
بله.
حالا آمده بودن کنار هم در مدینه زندگی میکردن و زمین های خیلی مساعدی وجود داشت که یه وقتی بین اینا اختلافی مثلا چیزی به وجود بیاد، حالت پیشگیری بود. رسول خدا بین اینها پیمان اخوت بست و این ثمرات زیادی داشت، از جمله این که درسته که این نم المؤمنون نه اخوه، همه مسلمان ها با هم برادرن، ولی درسته. این یه برادری مضاعف بود. میگن یکی از ثمرات این پیوند دلها و نزدیکی قلبها و اتحاد و همبستگی مهاجر انصار، یکی از نمونه‌های بارز تاریخیش غنایم جنگ بنی نظیر بود.
بله.
قبیله یهودی بنی نظیر قبیله ثروتمندی بودند، قلعه داشتن، نخلستان داشتن، ساختمان داشتن، چاه آب داشتن، خیلی قبیله ثروتمندی بودن.
بله.
به هر حال اینا اجمالا خیانت کردن و پیمان همزیستی مسالمت آمیز که در اوایل ورود حضرت رسول و مسلمان ها به مدینه با هم بسته بودن، اینها این پیمان را نقض کردن و به صورت خلاصه رسول خدا اینا را اخراج کرد از مدینه و اموالشون موند و از نظر فقهی ثابت شده که آیه قرآن داریم و سنت هم همین را میگه، سنت نبوی، غنایمی که زمینهایی که و اموالی که بدون جنگ و بدون عملیات نظامی به دست مسلمان ها میفتاد، اختیار مصرفش دست رسول خدا بود.
بله.
که کجا عرض سلام میدید اونجا مصرف میشد. حالا مال جنگ بنی نظیر این اموال زیادی که گذاشتن رفتن از این قبیل بود، اختیار مصرفش با رسول خدا بود. حضرت این اموال را یه گزینش این بود که بین همه مسلمان را تقسیم کنه، بین مهاجران.
درسته.
ولی اینا بعض مالیشون متفاوت بود، انصار شهر خودشون بودن، زندگیشون دست نخورده بود، باقی بودن و به اضافه این که واقعا ایثار کرده بودن، مهاجرین که آمده بودن از مکه اینا را جا دادن، مکان دادن، از دو تا اتاق دادن، یکی را داشتن، یکی را به مهاجرین، یه خانواده مهاجر دادن، در این حد انصافا چیز کردن،
کم نداشتن، خلاصه
کم نگذار و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار میکرد.
درسته.
در این مورد ایثار فوق‌العاده کردن و عرض کنم که میگن این از ثمرات اون پیمان برادریه و اون اینه که رسول خدا همه غنایم جنگ بنی نظیر را بین مهاجران تقسیم کرد.
بله.
به انصار فقط دو نفر که خیلی فقیر بودن، به دو خانواده خیلی فقیر از انصار سهمی داد، با موافقت انصار بود. بله. گفتن یا رسول الله بدید به مهاجران که نا وضع مالشون خوب نیست.
بله. بسیار خوب. حالا یه سوال تکمیلی، آیا عقد اخوت بعدها هم قابل اجرا هست یا فقط مختص زمان رسول خدا بوده؟
بله، عقد اخوت که زمان مستبی قدیر عقد اخوت بین دو مسلمان، ولی در این پیمان برادری که اون زمان بسته شد یه سوال مقدر هست، ممکنه این بعدا شنوندگان عزیز سوال کنم براشون. بله. سوال باشه، من همینجا جلوتر جواب عرض میکنم.
بفرمایید.
در مقدمه این پیمان برادری عرض کردم که این برادری بین مهاجر و انصار بود.
پس رسول خدا و حضرت امیر هر دو مهاجر بودن.
رسول خدا بود. بله. متعاخه و اخوین، اخوین دوتا دوتا با هم برادر باشید.
بله.
سؤاله که اینا چند نفر بودن، ابن هشام در کتاب سیرت النبویه میگه مجموع اینا 300 نفر بودن اون زمان.
بله.
یعنی معناش اینه 150 مهاجر 150 انصار.
درسته.
خب از مسلمات تاریخ اسلامه که رسول خدا با علی علیه السلام با هم برادر شدن. این با اون چه که در اول بحث گفتیم جور نمیاد.
درسته.
اینا هر دو مهاجر بودن.
بله.
جوابش اینه که اگر دقت کرده باشیم، مرحوم علامه امینی هم جایی که به این بحث برادر میرسه از فضایل علی علیه السلام برادر اون حضرت با رسول خدا را معرفی میکنه، اونجا متعرض این نکته میشه که حالا که قرار شد مهاجران با انصار برادر بشن، کتره‌ای نبوده هر کس با هر مهاجر با هر انصاری. حضرت به نوع تناسب سنی، تناسب سابقهی، تناسب شخصیت اینها را لحاظ میکرد، یعنی نوعاً همسنف بودند و همکفه بودند،
در یک شأن بودند،
در یک شأن بودند با ملاحظاتی که داشتند با هم تناسب داشتند. و اگر این را در نظر بگیریم، دیگه همشأن رسول خدا و همشأن علی علیه السلام جز این دو نفر با هم وجود نداشت.
دلسته.
روی این جهت بود استثناءً این دو تا مهاجر با هم برادر شدن، ولی بقیه همه یکی مهاجر بود یکی از انصار. و جالبه که اونجا بدونین کیا با کیا برادر شده.
بله، نوعی میشه تناسب
و تناسب ها را به دست.
بله، به دست. خیلی متشکرم، نکته خوبی رو تذکر دادید جناب استاد پیشوایی. انشاءالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
از گروه فقه و سیره رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت برنامه پرسمان تاریخی را تقدیم شنوندگان گرامی می‌کنیم. کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی پاسخگوی سوالات تاریخی شما عزیزان هستند. یک سوال تلفنی دیگر رو در ادامه برنامه بشنویم.
الو، سلام. از پرسمان تاریخی می‌خواستم سوال کنم. اینکه حضرت فاطمه فرمودن من به خاطر خدا حضرت علی رو انتخاب کردم و اینو می‌خواستم برام توضیح بدن. لطف می‌کنین، خداحافظ.
جناب استاد شفیع بفرمایید.
من به این صورت جای ندیدم.
این عبارت به این شکل در منبع تاریخی
نیست. به این صورت من ندیدم. در این که خلاصه این دو همسر را خداوند متعال برای هم در نظر گرفته بوده، رسول خدا در ازدواج حضرت فاطمه می فرمود من منتظر دستور خداوند متعال هستم، اینها هست.
بله.
ولی با این بیان که حضرت فاطمه فرموده باشه من به خاطر خدا با علی علیه السلام به ازدواج کردم، حداقل من با این عبارت با این مضمون ندیدم.
بسیار. سوال دیگری رو بشنویم در ادامه پرسمان تاریخی.
یه مطلبی داشتم درباره برنامه پرسمان تاریخی. استاد پیشوایی فرموده بودن که یکی از همسران پیامبر به نام اسماء جونیه بوده که ایشون از پیامبر جدا شده و به پیامبر گفته بوده که من پناه میبرم به خداوند از تو. خب ایشون نفرمودن که منظور این زن چی بوده و چطور این زن این حرف رو به پیامبر زده. وقتی ما مراجعه کردیم به منابع اهل سنت، دیدیم که در منابع اهل سنت هست که جناب عایشه به ایشون به دروغ گفته بوده که این حرف رو اگر بزنی پیامبر از تو خوشحال میشه. و وقتی این زن فهمیده فریب خورده، در منابع اهل سنت هست که این زن گفته این زن سنگدل مرا فریب داد و بعد هم این زن از ناراحتی مرد. لطف کنن آقای پیشوایی این رو عنوان بفرمایید. خیلی ممنون.
بله. خب جناب استاد پیشوایی سوالشون رو شنیدید. درباره اصل ماجرا توضیح بفرمایید که برات.
بنده این موضوع را از کتاب شرف النبی واعظ خرگوشی نقل کردم.
بله.
و در اونجا اسم زنی که چنین اظهار کرد و رسول خدا او را طلاق داد، امیه بنت نعمان ضبط شده که البته میگن صحیحش امیمه است. اون زن که این اظهارات تند را به رسول خدا گفت و حضرت او را دیگه انتخاب نکرد به همسری یا اگر عقدی بوده طلاق داد.
بله.
اسم اون زن را امیمه بنت نعمان می نویسن. عرض کردم من این را از کتاب شرف النبی واعظ خرگوشی نقل کردم که از منابع اهل سنته.
بله.
بله، او میگه یکی از زنان حضرت رسول به او یاد داد، گفت به رسول خدا که رسته اینجوری بگو، که اونم گفت و حضرتم خوشش نیامد. ولی اونجا این گوینده اسم اون زن گوینده برده نشده، البته ممکنه در منابع دیگه تصریف شده باشه.
خب چرا اصلا این کارو کرد؟ این توضیح در تاریخ نیامده، همین فقط در همین
حد نیامده. قابل استنباطه که از روی حسادت و هبوی دیگه نیاد و زن دیگه به این خانه اضافه نشه، قابل استنباطه. و بعیدم نیست حرف عایشه باشه، امثال شرف النبی برای حفظ حرمت عایشه مثلا اسمشو نبرده باشن. ولی عرض میکنم اصلا سوال دیگه بود، همسر حضرت رسول ما در این وادی نبودیم. سوال کرده بودن که حضرت چند تا همسر داشت، ما بحث همسرای حضرت رسول رو داشتیم، کیا بودن؟ گفتیم یکی دو نفرم بودن، اینا در مرحله به مرحله عقد و اینا رسید دیگه، حضرت متقلقه شون کرد. یکی هم زنی بود که اینجوری آمد گفت، و حرفمون این نبود حالا کی یادش داده، حالا گفتیم که همچه اظهاراتی کرد به رسول دا که رسید. مثلا اول بار که فرض کنی در اتاق خلوت به حضرت رسید، گفت من از تو پناه برم به خدا، حضرت خوشش نیامد. خب زنی که آمده با رسول دا زندگی کنه، شریک زندگیش باشه، اما قدم اول بسم الله الرحمن الرحیم اولین جمله ای که رد و بدل میکنه از تو پناه برم به خدا،
از کسی که خودش رحمت للعالمینه،
حضرت فرمود خیلی من تو را به پناه خدا سپردم بر. و به این مناسبت این بحث شد. حالا این سوال این شنونده عزیز گرامی سوار شده بر اون بحث ما.
بله. عرض کردم که یک توضیح تکمیلی درباره این
بحث. بله، عرض کردم اونجا بحث همسر رسول خدا بود و چیز نبود که حالا خصوص این زن را ما بررسی کنیم. من از کتاب شرف النبی واعظ خرگوشی از علمای قرن ششم هجرت در 585 از دنیا رفته و از اون نوع کتابایی که زندگی شخصی و خانوادگی حضرت را پرداخته، زنان حضرت چیا بودن، برده‌هاشون چیا بودن، اسباشون، مرکباشون، خوابشون، خوراکشون، زندگی شخصی حضرت را شرح داده. ولی زن یکی از منابعیه که آمار زنان حضرت را به صورت کامل آورده.
درسته.
بله، ایشون میگه که بله یکی از همسرای حضرت رسول به این امیمه بنت نعمان یاد داد، گفت به رسول تایی رستی اینجوری بگو، نمیگه کدوم زن. حالا ممکنه در منابع دیگه به اسم اون زن گوینده تصریح شده باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همچنین اظهار خرسندی میکنم از اینکه پرسمان تاریخی شنوندگان دقیقی مثل این برادرمون داره که به هر حال نکات رو
دنبال برنامه
بله پیگیری میکنن و اگر نکته‌ای هست توضیح میخوان یا تذکر میدن. خب این هم مرهون پاسخهای دقیق جناب استاد پیشوایی است که شنوندگان ما رو هم به دقت وامی داره. در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با یک سوال پیامکی. از شماره 915-45-17 پرسیدند آیا درست است که عبدالملک مروان نخست مردی عابد و زاهد بوده؟ آیا این ویژگی با رفتارهای تند او در دوران خلافت جور در می آید؟ به توجه رسالت شد.
بله درسته، در زندگی او نقل کردند که خیلی اهل عبادت بوده و اینقدر ملازم مسجد بوده و می رفته مسجد نماز می خونده، قرآن تلاوت می کرده، حمامت المسجد بهش می گفتن، یعنی کبوتر مسجد یا حمامت الحرم، یعنی در این حد.
بله.
و وقتی که پدرش مروان مرد، برای او خبر آوردن که پدرت فوت کرده و مردم می خوان با شما بیعت کنن، در حال تلاوت قرآن بود، قرآن را بس، گفت آزا فراقون بینه و بینک، با قرآن خداحافظی کرد و رفتی تو اون خط. ولی این از نه تاریخ آمده ذکر شده. و حالا سوال اینه که چطور قابل باوره، چطور میشه باور کرد؟ نه، با توجه به سرشت و طبیعت انسان کاملا باور کردنیه، چون که انسان از ویژگی های مهمش اینه که شخصیتش متحوله. البته بحث روانشناسی و بحث تربیتی به ما مورخان نمیرسه
بله
بشیم، ولی این دیگه بحث مسلمیه که انسان‌ها متحولن، بعضیا عاقبت به خیر میشن، بعضیا عاقبت به شر میشن. در همین روزگار ما بعضیا ابتدا انقلابی بودن، بعضی ضد انقلاب شدن، بعضی ها میانه با انقلاب نداشتن بعد انقلابی شدن.
بله.
موضع ها چپ بودن راست شدن، راست بودن چپ شدن، هست دیگه اینا، ما خودمون میبینیم. و این از سرشته های مهم بشره.
خب به هر حال عبدالملک پس با اینکه خیلی
تحول شخصیت پیدا کرد،
عاقبت به خیر شد یا نشد؟ به هر حال درجه
خیر، عاقبت به شر شد. و میگن که بهش گفتن که شنیدیم که تو بعد از نماز شراب میخوری، مشروب میخوری. گفت که این چیزی نیست، من خون مردم را مینوشم. من یه گوشه های از اینا را در سیره پیشوایان آوردم در فصل مربوطش. نخیر، تا آخر هم در شقاوت به سر برد. و این مرد اینقدر زندگی سیاه داره، اینقدر پرونده سیاه داره در تاریخ اسلام. من گمان میکنم همه اینا جمع‌آوری بشه کتاب 300-400 صفحه میشه. خیلی کارنامه سیاه داره این مرد.
دیگه حجاج یه نمونه شده.
من حجاج مثلا یکی از دیگه همینجور بزافر بوده. یکی از سیئات این آقا همین حکمرانی حجاج یوسف ثقفی بوده که میگن زندانی داشت، 100,000 نفر در زندانی بودن، زن و مرد، سقف نداشت و از سرما و گرما اینا را حفظ نمی کرد. و همین آدم بود که در فاجعه حره، فاجعه حرک سپاهی یزید آمدن و مدینه را چندین شبانه روز به خاک و خون کشیدن، اون شورشیان مدینه با استفاده از تجربه جنگ خندق شنیده بودن سپاهی یزید داره میاد، دور مدینه را خندق کنده بودن.
بله.
و سپاه شام که آمد نمیتونستن وارد مدینه بشن. پدر این مرد بود که راه نفوذ به مدینه را نشون اینها داد. بله، سیئاتش خیلی زیاده، نفر عاقبت به شر شد.
بسیار اشاره فرمودید به اینکه در کتاب سیره پیشوایان درباره ایشون توضیح دادید، علی‌القاده در فصل زندگانی امام سجاد علیه السلام.
بله.
باشه دیگه.
بله بله.
ایشون در زندگی در بله.
بله. و باز نقل میکنن از در مورد عبدالملک مرمان که روزی به سعید ابن مسیب.
بله.
گفت که سعید بن مسیب از
تابعین مشهور،
از تابعین بود.
بله.
گفت که نمیدونم این چه حالتی در من پیدا شده، اولا یه وقتای اگر کار خوب میکردم خوشحال میشدم، اگر کار بد میکردم ناراحت میشدم، الان هیچ به حال من فرقی نمیکنه، این چیه، چرا اینجوری شده؟ او جواب داد که الان تکامل فیک موت القلب، تو وجدانت مرده، دل مردگی در تو کامل شده، به درجه اعلی رسیده. وجدان را معنا میکنن نفس لوامه میگن، چیزی بله. که الان وجدان اخلاقی میگن همونیه که قرآن اسمش گذاشته نفس لوامه، یه نفس ملامتگر، سرزنش کننده.
بله.
این نیروی از خداوند متعال این را در درون انسان آفریده. انسان کار بد و خلاف که میکنه اگرم ثابت نشه، کسی هم که خبردار نشه، خودش در باطن ناراحت میشه. بارا اتفاق افتاده قاتل خودش آمده در اثر فشار وجدان آمده خودشو معرفی کرده. این فشار وجدان بهش او را وادار کرد. کار بد اگر انجام بده خودش ناراحت میشه، خوابش نمیبره، دچار بدخوابی میشه. کار خوب انجام بده میاد خونه میبینه خوشحاله، خیلی سرحاله. گاهی هم ممکن توجه نکنه من چطور شده، من امروز پولی دست من رسیده، میگه فتح و فیروزی دست من شده امروز، سر حالم دقت میکنم نه یه کار خیری کرده، یه گرفتاری را نجات داده، این اسمش وجدان اخلاقی.
بله.
سعید مسیب این را گفت، گفت تو وجدانت مرده، دیگه سنگدل شده، دیگه ثواب کنی یا کباب کنی به حال خودت فرق نمیکنه.
بله.
و این عرض کردم بر اساس این که انسان موجود قابل تحوله و عوامل مختلفی در تحول مثبت یا منفی فرقی نمیکنه، عوامل مختلفی در تحول انسان مؤثره، مال، ثروت، مقام، معاشر، دوست، همکار، در زمان ما رسانه‌های جمعی، فیلم، روزنامه، عرض کنم که اینترنت، عرض کنم که و سایت‌هایی که امروز آمده دنیا را گرفته، این فیسبوک ها و اینا همه اثر میذاره در شخصیت انسان.
بسیار خوب. ظاهراً عبدالملک خلافتش خیلی طولانی بوده نسبت به دیگر خلفای اموی، درسته؟
بله، بعد از معاویه اولین خلیفه‌ای بود که خلافت طولانی کرد و بسیار قدرتمند شد، خیلی قدرتمندانه
بله.
خلافت میکرد و 20 سال خلافت کرد، 65 به خلافت رسید و تا 85 خلافت کرد.
بله.
بعد از معاویه و بعد از عبدالملک مروان، هشام ابن عبدالملک بعدا از خلفای آخره بنو امیه بود،
فرزند کوچک همین عبدالملک دیگه داره.
او میگن او مدت طولانی خلافت شد.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، خیلی متشکرم. شنونده گرامی هم انشالله پاسخ سوالشون رو شنیدن. این هم از عبرت‌های مهم تاریخ است که شخصی مانند عبدالملک کبوتر حرم خوانده می‌شده روزی، به جایی میرسه که چنان فیاضی که استاد پیشوایی اشاره کردند مرتکب میشه. همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما هست.
تاریخ، آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
از گروه فقه و سیره رادیو معارف در خدمت شنوندگان گرامی هستیم با پرسمان تاریخی. خدمت شنوندگانی که تازه به جمع شنوندگان این برنامه پیوستند سلام عرض میکنم و ایام ولادت فرخنده حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام رو به همه این عزیزان تبریک عرض میکنم. سوالی رو درباره عبدالملک مروان از بین سوالات پیامکی خواندیم و پاسخ جناب استاد پیشوایی رو شنیدیم. درباره عمر ابن عبدالعزیز، یکی دیگر از خلفای اموی، هم سوالی مطرح شده، این سوال رو هم بشنویم.
با عرض سلام و احترام خدمت مجری برنامه و عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای پیشوایی استاد گرامی، سوال بنده این است که خلاصه از زندگی عمر ابن عبدالعزیز و آخرین خطبه ایشان را بفرمایید. با تشکر و سپاس از کاشان زیایان. خداحافظ.
جناب آقای زیایان علیکم السلام. دو تا بخش داره سوالشون جناب استاد پیشوایی. درباره زندگی عمر بن عبدالعزیز سوال کرده بودن و آخرین خطبه ایشون، حالا بحث آخرین خطبه رو من نمیدونم منظورشون دقیقاً چیست، بفرمایید.
اجمالا عمر بن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه بوده. اقدامات خوبی که این شخص انجام داد در یکی از این آخرین برنامه‌هامون مطرح کردیم که احتمالاً جناب آقای زیایان شنیدن. اینجا اضافه میکنم که عمر ابن عبدالعزیز از خلفای بنی امیه بوده و مدتی هم در زمانی که هنوز به خلافت نرسیده بود حاکم مدینه بوده و گاهی میپرسند که نگاه ائمه علیهم السلام نسبت به عمر ابن عبدالعزیز چی بوده. حالا با همه اقداماتی که انجام داده، سب علی علیه السلام را لغو کرد، فدک را به فرزندان حضرت فاطمه بازگردون، خودش آدم عدالت گستر بوده، مثلا روزای اولش خلاصه دستور داد که هرچه بیت المال در قصر هست، اموالی اندوختن، زیورالات، اینا را برگردونن به صندوق بیت المال. به همسرش گفت که خلاصه این چیزهای زیادی که داره از بیت المال، زیورالات اینا رو باید برگردونه، اگه میخوای با من زندگی کنه باید اینا برگردونه. دست بنی امیه را از بیت المال کوتاه کرد.
درسته.
و یکی از کارهای خوب این تفقد از موالی بود، یعنی مسلمانان غیر عرب، مسلمانان غیر عرب را اصطلاحا میگفتن موالی. سه نفر در تاریخ اسلام به موالی خدمت کردند. اولش امیرالمومنین علی علیه السلام بود، فرمود که فرقی بین عرب و عجم وجود نداره.
بله.
و موالی را و مسلمانان غیر عرب را تفقد کرد، حقوق مساوی براشون مقرر کرد با مسلمانان عرب. دومی مختار بود که اکثر نیروهای مختار موالی بودن، یعنی غیر عرب بودن، ایرانی بودن، و سومیش عمر ابن عبدالعزیز بود.
بله.
میپرسند که نگاه ائمه علیهم السلام به عمر ابن عبدالعزیز چی بوده؟ حالا با همه اینا بالاخره این خلیفه از نظر ما خلیفه غاصب بوده. عرض میکنم که بیانی از امام جواد سلام الله علیه نقل شده که فرمود عمر ابن عبدالعزیز نجیب بنی امیه بوده.
بله.
نجیب بنی امیه. عمر ابن عبدالعزیز 2 سال بیشتر خلافت نکرد. عمر ابن عبدالعزیز در 99 به خلافت رسید و 101 از دنیا رفت و شواهدی در دسته که بنی امیه سر به نیستش کردن، چون نمیخواست به اونها سواری بده و برخلاف رویه اونها عمل میکرد.
بله.
من جهت توضیح بیشتر عرض میکنم خدمت این سوال کننده گرامی، اگر ایشون و کسان دیگه علاقه من باشن در مورد عمر ابن عبدالعزیز خلفای دیگه، کتابایی هست به نام تاریخ خلفا.
بله.
کسانی که سواد عربی دارن میتونن از کتابایی که به نام تاریخ خلفا نوشته شده، مثل تاریخ الخلفای سیوطی، مثل الامامات و سیاسه ابن قتیبه دینوری مطالعه کنن. از شیعیان مرحوم حاجی عباس قمی جلد دوم منتهی الاعمالشون به نام تتمت المتعال تاریخ خلفا است.
بله.
میتونم مراجعه کنم، فارسیه. تتمه المتعا فارسی، اسمش عربی، خودش فارسی.
خودش فارسی. بله.
بر تتمه المتعا یعنی تکمیله و چیز منتهای متعال آمال، یعنی مکمل متعال آمال، جلد دوم متعال آمالش. دابه خیلی خوبیه، نکته های آموزنده زیادی داره و به هر خلیفه که میرسه به ترتیب زمانی مقداری توضیح میده حوادث مهمی که در زمان او رخ داده و علمایی که در زمان هر یکی از خلفا زندگی میکردن اینا رو توضیح داده. جاش اینجور کتاب هاست، میتونن برای توضیح بیشتر به اینجور کتاب ها مراجعه بفرماین. اما آخرین خطبه ایشون که سوال کردن من به ذهنم نرسید، خطبه خاص من ندیدم از ایشون نقل کرده باشن.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. انشالله که برادر شنوندمون آقای زیاییان هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. من این تذکر رو هم باز خدمت شنوندگان گرامی عرض می‌کنم که برنامه پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به شکل بایگانی قابل دسترس هست. اگر ارجایی میشه در این مباحث که پاسخ سوالی رو در برنامه گذشته مطرح کردیم، شنوندگان گرامی میتونن از طریق پایگاه رادیو معارف به برنامه گذشته دسترسی پیدا بکنند. اما به عنوان حسن ختام برنامه امروز، جناب استاد پیشوایی، سوالی رو بخونیم درباره جناب سلمان فارسی، یا به تعبیر درستر سلمان محمدی رحمت الله علیه، که از دیگر شنوندگان به دست ما رسیده، در ایام وفات ایشون هم هستیم. از شماره 912-2245 پرسیدن سلمان فارسی که بود و چگونه و در چه زمانی از دنیا رفت. بفهمید.
همجور که مشهوره و همه میدونن، سلمان ایرانی بوده. از کجا ایران بوده؟ نقل مشهور اینه که از جای اصفهان بوده، ولی بعضی گفتن از رام هرمز بوده، ولی به هر حال ایرانی بوده.
بله.
و عرض کنم که به اصطلاح اربابزاده بوده، یعنی از یه خانواده مرفه و پولدار بوده، ولی آتش دینی داشته، در جستجوی دین حق بوده و کیش‌های موجود ایران موجود در ایران و اون زمان او را اقدا نمی کرده. در جستجوی دین حق رفت، مسیحی شد. خودش نقل میکنه بعد از خودش روایت شده، مخصوصا در طبقات ابن سعد که از منابع قدیمیه.
بله.
از قول خودش نقل شده که من رفتم مسیحی شدم و پیش چندین کشیش بزرگ خدمت کردم، مقرب شدم، در مسیحیت خیلی پیش رفتم.
بله.
و هر کدوم از این کشیش‌های بزرگ که من سالها خدمتشون بودم، وقتی اینا مرگشون میرسید میپرسیدم که بعد از شما پیش چی برم. اون کشیش دیگه ای را در یه نقطه دیگه معرفی میشه و من بعد از مرگم میرفتم پیش کشیش دیگه. ولی اینا مرا اقدا نکرد، چون من میدیدم که همین کشیش‌ها مطابق تعالیم حضرت مسیح و انجیل عمل نمی کنند. کارهای خلافی میکنن اینها بدبین شده بودم. تا اینکه آخرین کشیشی که پیشش بودم، کش عالی رتبه ایم بود، این مرگش فرا رسید و مثل گذشته از او پرسیدم بعد از شما به کی مراجعه کنم، یعنی به کدوم کشی مراجعه کنم، که به هیچ کس. نزدیک شد از ظهور اون پیامبر موعود.
بله.
پیامبری که خدا در تورات و انجیل از ظهور او و بعثت او خبر داده، زمان ظهور او نزدیک شده. هر جا هست برو او پیدا کن. گفتم کجا پیدا کنم؟
بله.
او به شهری هجرت میکنه که اطرافش حر است، یعنی سنگلاخه و نخلستان زیاد داره. به چنین بله. شهری هجرت میکنه. میگه که من با نشانهایی که این کشیش داده بود، من حرکت کردم برم مدینه. همراه کاروانی حرکت میکرده، دزدای راهزن حمله بردن این کاروان را، انبالشون رو گرفتن و افراد را اسیر کردن و سلمان را اسیر کردن.
بله.
در راه جستجو دینه سلمان به اسیری رفت. اون زمان اشخاص را که اسیر میکردن دیگه رسما میشد برده و دست به دست میفروختن. این رو دست به دست فروختن ارباباش و از قضای روزگار سرانجام این را فروختن به یک یهودی ساکن مدینه. میگه من که منتقل شدم به مدینه، دیدم اون نشانهایی که اون کشیش گفته بود با مدینه تطبیق میکنه و همچنان در مدینه بودم که خبر بعثت رسول خدا را در مکه شنیدم. اینجوری بود. بنابراین اینم اضافه کنم که سلمان هیچ سابقه اقامت در مکه نداشت، کلاً در مدینه بود تا اون که هجرت رسول خدا پیش آمد و جریانش مفصل در برنامه‌های قبلی عرض کردم.
بله.
سلمان به دست رسول خدا مسلمان شد، یعنی با اشتیاق مسلمان شد. رسول خدا او را خرید و آزاد کرد و جزء بهترین یاران رسول خدا قرار گرفت و فوتش پرسیدن.
بله.
فوت سلمان را در سال 33، یعنی زمان خلافت عثمان نوشتن، زمانی که حاکم مدائن بوده. مدائن الان یکی از شهرهای عراقه.
بله.
حاکم مدائن بوده و در اونجا از دنیا رفت و قبرش هم الان در شهر مدائنه.
بله. بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. رحمت خدا بر سلمان و دیگر صحابی راستین رسول خدا صلی الله علیه و آله. چون که جناب استاد پیشوایی تأکید کردند که پاسخ این سوال رو در برنامه‌های پیشین پرسمان تاریخی پیگیری بفرمایید، خدمت شنوندگان گرامی یادآوری می‌کنم نشانی پایگاه اینترنتی رادیو معارف رو www.radiomaarif.ir. برنامه پرسمان تاریخی که از مهر ماه 1390 به این طرف به این نام تقدیم شنوندگان گرامی میشه، در قسمت بایگانی پایگاه اینترنتی ما قابل دسترس هست و همچنین بخش‌های قبلی این برنامه که با نام پرسش و پاسخ تاریخی تقدیم شما عزیزان می‌شد در همین پایگاه میتونید استفاده بفرمایید. انشالله که مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار هستم و بار دیگر میلاد با سعادت حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. تا برنامه آینده و پرسمان تاریخی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.